بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بخش سوم این بحثی که در مورد وحی نبوی داشتیم، نتایج و پیامدهایی که بر نقش فاعلی پیامبر در وحی گفته شده است، این چه پیامدهایی دارد، چه نتایجی دارد، این فرضیه ای که آیش روش داشتن چه پیامبر نقش فاعلی دارد در باب وحی، نتایجی برای مترتب می شود. یکی از مهمترین اونها خطا پذیر بودن وحی است. بنابراین باید بگویم که قرآن جنبه انسانی و بشری دارد و خطا پذیر است. خب من اول عبارت ایشون را بخونم بعد ارزیابی کنیم. بله دیگه، همه این روزه ها برای این بود. از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد. خب دیدگاه سنتی این است که مصون از خطا هست بود. اما امروزه مفسران بیشتر و بیشتری فکر می کنند که وحی در مسائل صرفاً دینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادات خطا پذیر نیست. در مسائل عبادی بسیاری فکر می کنند که خطا پذیر نیست. در مباحث صفات، حیات پس از مرگ، مباحث عبادی آنها میپذیرند که وحی میتواند، اینجا را دقت کنید، آنها میپذیرند که وحی میتواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط میشود اشتباه کند. یعنی اون قسمت از وحی که مربوط به این جهان است نه آن جهان، مربوط به جامعه انسانی است، اشتباه در وحی ممکن است. آنچه قرآن درباره وقایع تاریخی سایر ادیان و سایر موضوعات علمی زمینی میگوید لزوماً نمیتواند درست باشد. البته این را از خود این نظریه خودش نیست، میگه بسیاری از مفسران این گونه فکر میکنند. نظریه خودش از این بدتر است. این را عرض میکنیم. بله، این مفسران اغلب استدلال میکنند که این نوع خطاها در قرآن خدشه‌ای به نبوت پیامبر وارد نمی کند. چرا؟ چون پیامبر به سطح دانش مردم زمان خیش فرود آمده است و به زبان مردم خیش با آنها سخن گفته. اینها معتقد هستند که اگر در این مسائل، یعنی مسائلی که مربوط به این جهان است، مربوط به جامعه انسانی است، خطا و اشتباهی باشد، نه اینکه پیامبر علمش را نداشته. پیامبر علمش را داشته، منتها چون با زبان مردم سخن گفته است، که عقلم همین را میگوید که پیامبر باید با زبان مردم با اونها سخن بگوید، با توجه به سطح دانش مردم زمان خیش باید با مردم سخن بگوید، خطاها از اینجا ناشی شده. از کجا ناشی شده؟ این چه سطح دانش اون زمان را پیامبر لحاظ کرده، با توجه به سطح دانش اونها با اونها سخن گفته. این موجب خطاها و اشتباهاتی شده است در مباحثی که مربوط به این جهانه، مربوط به جامعه انسانی است. اما ایشون میگه پس در این نظریه گفته نمیشود که پیامبر دانش بله جامعه انسانی را، اداره جامعه انسانی را، یا دانش مربوط به این جهان را نداشته. نه، داشته، ولی خب چون مردم منظر علمی سطح معلوماتشون پایین بوده است، مطابق سطح معلوماتونها با اونها سخن گفته. بعد معلوم شده که این خطا بوده است، این اشتباه بوده است. چون علم پیشرفت میکند، با پیشرفت علم خطا بودن اون نظریه، مثلا فرض کنید زمین مرکزی جهان یا خورشید مرکزی جهان، چون زمین مرکزی جهان متعارف و شناخته شده بوده برای مردم، لذا وحی هم از این دفاع کرده. بعد معلوم شده که این خطا و اشتباه بوده است. اما ایشون میگه نه، من دیدگاه دیگری دارم، من فکر نمی کنم که پیامبر به زبان زمان خیش سخن گفته است، در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته است. اینطور نیست که پیامبر یه علم دیگری داشته باشد، ولی چون از نظر سطح معلومات مردم بله این مطابقت نداشته، اینا خیلی پایین بوده، معرفت پیامبر خیلی بالا بوده، پیامبر نمیتوانست طبق معلومات خودش با اونا سخن بگوید، با زبان اونا سخن گفت. میگه نه، این چنین نیست، بلکه حقیقتاً او حقیقتاً با آنچه میگفته باور داشته، این زبان خود او و دانش خود او بود و فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم استش درباره زمین، کیهان، ژنتیک انسان ها بیشتر بوده است. اینجه پیامبر علمش بیشتر بوده در این مسائل، میگه من را قبول نمی کنم. این فرقش با اون قبلی روشن است دیگه. در اونجا میگم نه، دانش اینها را داشته ولی نمی توانسته با اونها با دانش خودش سخن بگوید. بله، بر اساس سطح معلوماته. اینجا میگوید نه، اصلا دانشش را نداشته. بله، گوید چه جا دانش دلیلی ندارم. میگه فکر نمی کنم که علم پیامبر در مورد این مسائل، مسائل کیهان شناسی، ژنتیک، این دانشی را که ما امروز در اختیار داریم نداشته است. پیامبر این را نداشته. و این نکته خدشه‌ای هم به نبوت او وارد نمی کند. چون او پیامبر بود، نه دانشمند یا مورخ. پس میشه در مسائل تاریخی چیه؟ خطا کند، اشتباه کند. در مباحث زمین شناسی، کیهان شناسی، طبیعت شناسی میتواند خطا کند. چون خدا پیامبر فرستاده، نه مورخ، نه کیهان شناس، نه فیزیکدان، نه شیمیدان. اینا را چه؟ اینا ربطی به وحی و نبوت نداره. خب
اونوز پیامبر یلانسلوی ده صحابت کرد که اوزه بو هیچ تمام علوم محمد زلزدی اونده اصول مربوط به هدایت
اونا توجیح میکنن دیگه. میگه تمام علوم یعنی تمام علومی که مربوط به من است. منی که پیامبر هستم
که این دلی زمین و زمانون علم من میانده.
ببینید حالا ارزیابی میکنیم، الان کلام ایشون رو الان ارزیابی میکنیم. منتها اونها این گونه جواب میدن دیگه، میگن چه خب پیامبر برای چیست؟ مثلا برای چه چیزی؟ برای هدایت مردم دیگه. مهمترین رسالت انبیا هدایت مردم. حالا پیامبر فیزیک نداند، چه خدشه ایجاد میشود در هدایت مردم؟
ولی میدن
چه
از علمینه اونها در جهت ایمان جهت نه، مثلا فیزیک در می تاریخ در مثلا ایمان جهت از والله نسبت علمه
بزن خانم دیمه
دست لازم
دوست صحبت اینه بیدیم
که الله
بزن
دنیا
دولانده ایم.
نه اول باید بدانیم که پیامبر برای چه چیزی مبعوث می شود. با توجه به اون رسالتی که پیامبر دارد باید علم پیامبر را مشخص کنیم که پیامبر چه علمی را باید داشته باشه.
تو هندیدن دوختیگر ما خواهیم مثلا. آقا او دو دسته هیچ سبت دولار بود. تیب بینم دسته شیعه
بله.
خب. ما جلی فلسفه اینم دسته شیعه
خب حالا منظور کلامیشونه. پس ببینید سه نظریه است دیگه. سه نظریه. دیدگاه سنتی. دیدگاه سنتی چیز؟ این است که در وحی هیچ خطایی راه ندارد. نه در یعنی قلمرو خطا ناپذیری وحی به صورت چیه مطلق هست، چه در عبادات چه غیر عبادات، مسائلی که مربوط به کیهان شناسی باشد، انسان شناسی باشد، مسائل مربوط به این دنیا. دیدگاه دوم چه شد؟ بله بگوییم نه، تفسیر را قائل بشویم، بگوییم در مباحث آن جهانی وحی خطا ناپذیر است، اما در مسائل این جهانی وحی خطا پذیر است. و این خودش دو شاخه دارد. در مسائل این جهانی خطا پذیر است. آیا پیامبر می دانسته، دانش آن را داشته، ولی چون طبق معلومات مردم با اونا سخن گفته خطا از اینجا پیش آمده، یا اصلا دانشش را نداشته؟ اون قبلی ها می گفتن، میگه مفسرینی گفتن که بله دانشش را داشته، ولی چون مطابق معلومات مردم با اونها سخن گفته است، این خطا پیش آمده است. مثلا بر پیامبر می دانست که آنچه حق است خورشید مرکزی جهانه، نه زمین مرکزی جهان. پس چرا آیاتی که برای ما تلاوت نموده در مورد زمین مرکزی است، نه خورشید مرکزی؟ چون بله اونی که رایج بوده، اونی که مطابق سطح معرفتی مردم آن زمان بوده این بوده است. بیشتر از این بله؟ حالا اونا مربوط به تعارض علم و دین است دیگه، چه آیا خورشید مرکزی یا بحث علم، تعارض علم و دین اونجا بحث شده، چه میگن آیات از زمین مرکزی جهان دفاع میکند ولی علم از خورشید مرکزی جهان. یا مثلا بله نظریه دوم این است، نه ما بگم چه دانشش را هم نداشته است. ایشون آیه سروش میگه دانشش را نداشته است، نه این چه داشته ولی به خاطر رعایت اصل سخن گفتن با مردم با زبان خودشان این خطاها پیش آمده، نه واقعا نمیدانسته.
فرقی بر اینه که وقتی سخن خود پیامبر باشه.
بله دیگه اینو عرض کردم دیگه، اینا آثار و پیامدهای نقش فاعلی پیامبر در باب وحی است. فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم عصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک انسان‌ها بیشتر بوده است. پیامبر پیامبر بود، نه دانشمند یا مورخ. پس میشه در مسائل تاریخی اشتباه کند، در مسائلی که مربوط به این جهان است خطا و اشتباه کند. منتها خطا چیست؟ کلمات ایشون هم متشابه هست.
خط نظر چی؟
پیامبر دانشمند در بزنید. همون دیگه عبارت های سروش بود، چون او پیامبر بود نه دانشمند یا مورخ. پس پیامبر چون مورخ نیست، فیزیکدان نیست، شیمیدان نیست، احیانا در چنین مسائلی اگر برای مردم بازگو کند میتونه خطا در اونجا چیه راه داشته باشه.
این پیامبر
بله دیگه ایشون همین را میگوید دیگه. دو نظر بود دیگه، بعضی هم میگن نه پیامبر میداند ولی چون با سطح علمی مردم با اونها سخن گفته این خطاها پیش آمده، یعنی آنچه داشته نمیتوانست اونها را برای مردم بگوید. اما ایشون میگن نه دانشش را نداشته است. ما میگه دلیلی نداریم. بله دانشه، من فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم اصلش بیشتر بوده باشه. خب این خطا یعنی چه؟ خب خطا دو تا معنا داره. اونی که مصطلح هست که این امر خطا پذیر است، منظور همون خطا پذیری واقعی باشد، ظاهرش هم این معنا از خطا هست ایشون اراده کرده. یعنی بگوییم که خطا پذیری واقعی را ایشون در آیات قرآنی که مربوط به تاریخ است، مربوط به طبیعت است، مربوط به این جهان است، خطاپذیری واقعی را پذیرفته. خطاپذیری واقعی یعنی چه؟ یعنی ناسازگاری این آیات، ناسازگاری این آیاتی که مربوط به طبیعت و تاریخ است با واقعیت‌هایی که در خارج است. این میشه خطاپذیری واقعی. آنچه این آیات از اون گزارش می‌دهند با آنچه در خارج در طبیعت هست متفاوت هست. این همون خطاپذیری واقعی می شود.
اگر یه روزی مثالی برای مطلب باشه ما چطوری جواب
بدیم؟ اون بعد میشه تعارض علم و دین دیگه، اون میرسیم، اون بحث مربوط به اینجا نیست دیگه. حالا میگم منظور از خطا چیز، یه احتمال این است ایشون چه بخشی از وحی را میگه قلم رو به خطا پذیری در مسائل عبادات حیات پس از مرگ، میگه در اونها خطا نیست. اما در غیر اون بخش چه خطا پذیری را پذیرفته، خطا به این معنا که اینا با اون واقعیت های عینی مطابقت ندارد، این خطا پذیری واقعی، این یه احتمال. منتها آیت سبحانی چه نقد کرده کلامی ایشون را، ایشون یه جمله ای در جواب آیت سبحانی گفتن که از اون استفاده می شود که نه منظور ایشون از خطاپذیری واقعی نیست. منظور از خطاپذیری این است که آنچه وحی آن را بیان می کند با یافته های بشری ناسازگاری دارد، نه واقعیت های خارجی مسلم. این عبارت ایشون است. غرض از خطا همان مطالبی است که از دیدگاه بشری خطا محسوب می شوند، یعنی ناسازگاری با یافته های علمی بشر. این خیلی فرق می کند با خطا پذیری واقعی، یعنی اینها درست نیستند دیگه، این گزارش ها گزارش های درست
نیست. استدلالش با این مخاطب چون عدم علم با مبنای این استدلال قرار داد، پیامبر برای
عدم علم، یعنی عدم
علم دانشمنده نه فلانه، پس خطا پذیر،
یعنی اینطور بگم دیگه، پیامبر به یافته های بشری علم نداشته، نه چه به اون اسراری که در واقع هست علم نداشته. بله ظاهرش این حالا چیز هست دیگه، اونی که ظاهر عبارت چون این خطا پذیری چه هست واقعی هست،
اون در واقع دانشمند حساب میشه دیگه.
بله
اگر واقع رو بداند اتفاقا این اصل دانش
ما خطا حالا مردم نسبت داده
میشه. ما هر دو را میگیم دیگه، میگیم مجر این دومی باشد چه خطا پذیری به معنای ناسازگاری، بله با ناسازگاری با یافته های بشری، اجل این باشد این بحث مربوط می شود به تعارض علم و دین، چون اونجا باید بررسی می شود چه اجل دین چه پیامبر آورده با یافته های بشری که علم اونها را آورده تعارض داشته باشد، این را چه کنیم که ترمه های قبلی یا در سطح دو و سه بود بحث تعارض را ما اجمالا اونجا بررسی کردیم. اما خطا پذیری واقعی اجل مراد هست، خب این با برخی از کلمات خود ایشون منافات داره، یه جاهایی هم ایشون کلماتی داره که کاملا بله معصوم بودن پیامبر از خطا و هر اشتباهی، نه در حوزه مسائل عبادی و مسائل آن جهانی، بلکه حتی در مسائل این جهانی، در مسائلی که مربوط به این جهان است، معصوم بودن پیامبر از خطا استفاده می شود. مثلا این جمله محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فاعل و قابل وحی است، بشری است مؤید و مطهر و رضا از کوزه همان برون تراود که در روز و از شجره طیبه وجود او جز میوه طیب بر نخواهد خواست. خب این اطلاق دارد دیگه، جز میوه طیب در همه زمینه ها، حتی در مسائل تاریخی در مسائل طبیعی. بله یا مثلا این جمله ای که دارند، بله سخنی که این ولی مؤید و فانی در خدا میگوید همان سخن خداست، اگر بخواهیم به زبان عارفان سخن بگوییم او در اثر قرب فرائض و نوافلی چنان شده بود که حق سمع و بصر و شم او بود و کلامش حق بود. چون شخصیت پیامبر مؤید است و این وحی است، هر چه می کند و می گوید نیز مقبول و مؤید است. بعضی از اینا را نمی شود. مثلا مقبول و مؤید است، خب حرف فقیه هم می گوید مقبول و مؤید است. اینا دلالت نمی کند بر عصمت از خطا. ولی اون اول مثلا اون چه گفتیم، بله شجره طیبه وجود و جز میوه طیب هست است دیگه، جز میوه طیب بر نخواهد خواست از این شجره طیبه. یا مثلا قرآن، همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و مؤید و فوق‌العاده است که کلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظاتی ناب و نادر از تجربه های متعالی و روحانی است. قبلا داخل کلمات ایشون را باید در کنار هم دید دیگه، قبلا در بحث تجربه نبوی که
صبح کلماتش همیشه اینجوریه دیگه، چند تا نظر میده مثلا تو فاعلیت هم
بله
تو نظر میده
بالاخره متشابه هست دیگه. منظور این است که نمیشه مثلا برخی از کلمات
نظری یک بود دست میدن، مثلا
بسیار بودن
نظری بود آدم
بیمی
حاصلن قبل
لفت نمیشه های دونا چیز هست، بعضی ها بالا پایین دارن، بعضی ها اوج میگیرن یه حرف های میزنن دوباره پایین میاین، مثل اون رفا ها که بعضا خیلی اوج میگیرن یه حرف های میزنن بگه این شرکه این کفره، مثلا بگه انالحق، اما بعضا خب در یه زبانی سخن میگویند که خب متفاوت است با اون حرفای خب بشر هم اینه. نه بعضی از جهاتش میچربد دیگه. بالاخره الان این خیلی صریح بود دیگه. پیامبر پیامبر بود نه دانشمند یا مبلغ دیگه. این را چه میشه کرد؟ خیلی صریح
بود. آدم اینه من گره کامل داده جدی بودم
خب در بحث تجربه بحث قبلا این مبتنی بر اون بحث تجربه نبوی است دیگه. قبلا در بحث تجربه نبوی ایشون تجربه را به دو قسم تقسیم کردن، تجربه درونی و تجربه بیرونی. بله ما هم میتونیم این کلمات متفاوتی که از ایشون نقل شده بگویم کجا خطا پذیر است کجا خطا پذیر نیست، چون این مبتنی بر اون تجربه درونی بیرون. ایشون میگه اونجایی که حوزه تجربه درونی است خطا ناپذیر است، مثل باب عبادات یا مثلا مسائل آن جهانی. اون چه مربوط به تجربه بیرونی یه چیزهایی که پیامبر از بیرون اونها را تجربتاً به دست می آورد، مثل مسائل حکومتی، مسائلی که مربوط به اداره جامعه انسانی می شود، اینا چیه؟ خطا پذیر است. چون در بحث تجربه نبوی این سخن را ایشون داشتن دیگه، تجربه را تجربه نبوی را به دو قسم تقسیم کردن، تجربه درونی و بیرونی. یه تجربه ای که از بیرون برای پیامبر حاصل می شود، تجربه هایی که نه بیرون در حصول اونها هیچ نقشی و دخالتی ندارد. بگم این کلماتی که میگه مثلا مؤید است، نمیدونم مقبول است، جز میوه طیب بر نخواهد و امثال اینها، اینا مربوط به اون تجربه درونی است. و اون قسمت هایی که بحث خطا پذیری اینها را میگوید، اینا مربوط به تجربه های بیرونی است. خب بالاخره مربوط به تجربه های بیرونی هم باشد، بالاخره خطا ثابت می شود دیگه. چه پیامبر در مسائل آن جهانی هم خطا نکند، امکان خطا در مسائل این جهانی برای او وجود دارد، در مسائل این جهانی برای او وجود دارد. درونیست نبیرون، یعنی در این تجربه بیرونی با سایر افراد بشر یکسان است، با سایر افراد بشر یکسان است. همون تجربه‌ای که سایر افراد دارن پیامبر هم همون تجربه را. خب این حالا نظرش این باشه، حالا مهم نیست نظرش کدوم است، ما اون نظر را بررسی میکنیم دیگه. خودش حالا قائل به کدوم یک از این هاست، قائل به این است که این خطا مربوط به بله تجربه بیرونی است، خطا ناپذیری مربوط به تجربه درونی است. ولی این تفکیک که بیاییم ما قائل به تفکیک بگیریم، یک قلمروی را قلمرو خطا پذیری و یک قلمروی را قلمرو خطا ناپذیری بدانیم، این با صریح آیات قرآنی منافات داره.
که آیه دکتر سروش در هیچ جایی ما نگفته.
چرا؟ آیه
دکتر سروش در تجربه نبوی گفته که ما الهامات درونی و بیرونی داریم.
به.
ولی تصریح نکرده که آنچه که درونی است خطا ناپذیره، آنچه که بیرونی است خطا پذیره.
نه ایشون میگه در این دانشی که میگه من فکر نمی کنم دانش پیامبر بیشتر باشه. نه تجربه درونی بیرونی را چه از کلمات خودشون میگه. بله جمعش را من عرض میکنم. بله بله. میگم جمعش برای اینکه این تضاد میان این کلمات برطرف بشود، ما بیایم ببینیم خطا حوزه خطا پذیری را مربوط به تجربه های بیرونی، بله، و حوزه خطا ناپذیری را مربوط به تجربه های درونی. خب اگر این باشد، خب این با آیاتی که مثلا ایشون یکی از اون نکاتی که در کلامش بود این مسائل تاریخی بود که شاید پیامبر در اونجا خطا کند. خب در حالی که در خود قرآن آیاتی در خصوص مسائل تاریخی و قصه ها و داستان هایی که قرآن نقل می کند، این هذا لهو القصص الحق، یا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، نحن نقص علیک احسن القصص، چه قصص حق را. خب اگر این خطا پذیر باشد، آیا بازگو کردن این قصه قصه حق می شود؟ خب قطعا قصه حق نخواهد بود. بله؟
امکان
نه نه نگستو یعنی این قصه هایی که ما در قرآن بیان میکنیم همه اینا حق است دیگه، و اینا مسائل تاریخی است دیگه. اگر مسائل تاریخی را در قلمرو خطا پذیری بله در قلمرو خطا پذیری قرار بدیم چه حق نمی، خطا چه حق نیست. قصه چه خطا در اون حق، خطا در اون هست، میشه اون را به حق بودن توصیف بکنیم؟
قرآن یا رسول باطل
و یا انه و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، که هیچ باطلی در قرآن راه ندارد. حالا یه سخنی را در حوزه ولو طبیعت شناسی قرآن بگوید، این خطا باشد، می توانه بگم که باطل در قرآن راه ندارد؟ خب باطل راه دارد دیگه، بالاخره اون سخنی که مطابق واقعی نباشد این باطل است. در حال که قرآن فرماید که بله لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. بعد شواهدی را آی سروش این شواهدش خیلی خوبه، منتها الان وقت نیست، یه شواهدی را ذکر میکند که پیامبر نعوذ بالله در این مسائل خطا کرده است. این را انشاءالله جلسه بعدی. امین. صلی الله علیه و سلم.